بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بخش عمده‌ای از آیات قرآن و روایات در بیان موانع راه خداست. از زمان آدم تا الان بودن بندگانی که علاقه داشتن، دوست داشتن، صراط مستقیم رو طی کنن، و به ثمرات طی این صراط برسن که در قرآن بیان شده لقاء الهیه. البته هممون میدونیم این لقاء، دیدار چشمی نیست، قلبی. رسول خدا می‌فرمایند مثل اینکه برای چشمتون، برای سرتون دو چشم هست، برای قلبتون هم دو چشم هست. مثل اینکه دو چشم سر به بیماری کوری میخوره، دو چشم قلب هم به بیماری کوری میخوره. قرآن مجید این جمله رو داره: امل قلب با این اما کوری دل. این ملاقات، ملاقات معنویه یقینا. حالا لذت این ملاقات هم ظهورش در قیامت اینجا نیست. خب یه مانعی که در راه لقاء هست که در آخرین آیه سوره مبارکه کهف بیان شده، خیلی هم آیه زیباییه، ولی عمده ترین حرف آیه همین مانعه. که اگه بمونه تو زندگی لقا حاصل نمیشه. خیلی این موانع خطرناکه، خیلی عقب میندازه مردم، متوقفشون میکن. خب حالا این حرفا برای علاقمندان و دوستداران و عاشقان این مسائل کاربرد داره. بیشتر مردم تاریخ، دنیا، امروز، خود پروردگار می‌فرماید اهل این مسائل نیست. کاری به این کارا ندارم. اینا برای ما خیلی ارزش داره. که ما موانع رو بشناسیم، در مقام برطرف کردنش هم برایم که شدنیه، مشکلی نیست. ولی مانع کلن خطرناک. چند تا مسیحی یه روز اومدن مدینه، مثل این که ورودشون یه شنبه بود، روز عبادتش. اینا اومدن مسجد پیغمبر، نماز خودشون خوندن. بعد که نمازشون تموم شد، پیغمبر صداشون کرد، فرمود شما آدمای عالمی هستید، مثل اینکه از علمای مسیحیت بودن. کتاب دیدین، تورات دیدین، انجیل دیدین، درس خوندین. اما تا سه مانع در زندگیتونه محال مسلمون بشین، با آدم درستی بشین. علم که دستگیره نجات نی، اونی که دستگیره نجاته علم به معارف الهی است و عمل به اون معارف. علوم دیگه مرکب نی آدمو به لقاء حق برسونه. آره یکی فوق تخصص گوش و حلق و بینی تو دنیا مشهوره، با گوش و حلق و بینی علمش یه سانتیمتر هم آدمو به طرف خدا نمیبره. بله اگه این متخصص گوش و حلق و بینی ماهی 10 تا بیمار فقیر ضعیف رو بپذیره، حلقشون رو عمل کنه، گوششون رو عمل کنه، بینیشون رو عمل کنه، برای هر یه عملش هم 10 میلیون نگیره، اصلا نگیره، و بعدم تو دلش بگه که خب من که از این علم پول حسابی دارم در میارم، این کار رو هم با خدا معامله میکنم. چرا این علم به این شکل کلید نجات، برنده انسان در راه؟ بقیه علوم هم اینجور. اما اونی که نجات کامل دستشه، آگاهی به معارف و عمل به معارف. فرمود الان شما چند تا خیلی عالم درس خوندین، دانشمندی. همون مسلمون بیشون نیستیم، نه اینکه اسلام رو نفهمیم. میفهم. تو قرآن میگه این مسیحی ها و یهودی های مدینه زمانی که پیغمبر اومد مدینه، یعرفونه کما یعرفون ابنا، به همون کیفیتی که بچه هاشونو میشناختن پیغمبر میشناختن. چون در تورات و انجیل اوصافشو دیده بودن و اونایی رو که بلد بودن میدیدن با این شخص تطبیق کامل میکنن. الذين تو سوره اعراف یتبعون الرسول النبی الامی الذي یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. یعنی از زمان مسیح تا زمان پیغمبر، از زمان مسیح تا زمان موسی که نمیدونم چند سال بود، تاریخ دقیقی هم تدوین نشد. حالا این 600 ساله اخیر از زمان ولادت مسیح تا بعثت پیغمبر 600 سال، قرآن میگه اینا تو این 600 ساله نسل به نسل خیلی خوب پیغمبر رو میشناختن، چون یجدونه مکتوبن عندهم فی التوراة والانجیل. وقتی پیغمبر اومد مدینه، اون نشونهایی که دیده بودن تو تورات یا از آخوندشون شنیده بودن، از کشیشا و حاخاما، کشیشا آخوندهای کلیسا بودن، حاخاما هم آخوندهای کنیسه. قرآن مجید هم میگه بدترین بلاها رو این آخوندای بیدین سر دین آوردن، چون مردم بهشون اعتماد میکنن، حرفشون رو گوش میدن. این مسیحی ها و یهودی ها میومدن پیش علماشون، میگودن همینه که 50 ساله به ما میگفتیم، تمام این نشونه هایی که شما تو منبر ها گفتیم و ما تو تورات و انجیل خوندیم در اینه. میگفتن این اون نی، گول نخور. یصدون عن سبیل الله، کامل راهو میبستن. بعد بختان باور میکرد، میگودن اون انو نایمده. چرا این کارو میکردن؟ مانع داشتن تو مسیر حق. حالا اینایی که اومده بودن مسجد و جداگانه وایستادن خودشون عبادت کردن، پیغمبرم نفرمود چرا. اولا جلوشونو نگرفت، قشنگ اومدن تو مصر. بعدم عبادتشونو کردن، نفرمود چرا. اسلام دین محبت، دین نرمی، دین رفق، دین مدارا. مگه اینکه دشمن کارو به جنگ بکشه، اون وقت اسلام میشه دین دفاع نه جنگ. و شما عالمین و یعنی خوب منو میشناسی که من پیغمبرم، میدون چون نشانه های من تو تورات و انجیل هست، ولی به سه علت سه مانع شما مسلمون بشونید. این برای من خیلی جالب بود این روایت، خیلی خیلی روایت به درد خوری، اصلا خیلی به درد الان میخوره. فرمود یه علت این که شما رو به حق نخواهید آورد، مسلمان نخواهید شد، ایمان نخواهید و خوردن گوشت خوکه یعنی لقمه حرام نمیذاره حرکت کن. لقمه حرام آدم متوقف میکنه، اونی که نمیخوره نخوردنش سبب نورانیت باطنش. این نورانیت کار براش صورت میده. اگه علاقه دارم این داستان رو یه زمانی مفصل بگم با نکاتش، که اولین بارم در کتاب ملا اسماعیل سبزواری که از علمای بزرگ تهران بود و شدیدم با دولت قاجاری مخالف، مخصوصا با حکومت ناصر قاجار که بد حکومتی بود، خیلی ظالمانه بود، 49 سال در این مملکت حکومت کرد، خیلی زمینامونو به باد داد، خیلی به دین مردم خیلی لطمه خورد. روی هم رفته با روحانیت شیعه هم به شدت مخالف بود، اسنادش هم هست. نگاه نکنید دو خط شعر گفته، اون دو خط شعر گفته برای امام حسین و برای علی اکبر، منم 1040 صفحه شعر گفتم، شعر که کاری نمیکنه. این عالم بزرگی رو تبعید کرد به سبزوار، اون وقت سبزوار منطقه کویری بود و تو بیابون بود و خشکی داشت، بارون زیادی نمی اومد، با قنات‌های معمولی مردم زندگی میکردن. به خیال خودش تبعیدش کرد اونجا که حسابی زجر بکشه. شون هم وقتی اونجا تبعید شد کسی نمیشناختش، یه دوتا اتاق تاخچی تیرچوبی اجاره کرد، نشست 3-4 تا کتاب نوشت، انسان مفصل هم از کتاب، شیطان، ملائکه، بهشت و جهنم، 4 تا کتاب چاپ هم میکنن. انشاش خیلی قدیمی، اگه یه کسی حوصله کنه به قلم روز اینا رو برگردونه، مدارکشو بده، ترتمیزش کنه، چیز خوبیه. بهشت و جهنمشو دیدم خوب چاپ کردم، انسان و جن و ملائکشو ندیدم. من اونی که دارم خیلی قدیمی و کاغذشم کاهیه، مواظب نباشیم پاره میشه. این داستان خیلی مفصلیه که حالا یه روزی توفیق باشه خدا لطف کنه در یه مجالس خواستی، محرمی، سفری، دهه عاشورایی، ماه رمضونی نقل بشه. آخر داستان اینه که یک کسی داشت میمرد، عملم بود، کارگر بود، کارگر ساختمونی، بعضی نداشت، اما یه پدری داشت که تو ثروت گوغا بود، اسم نحس باباشم نوشتن تو این کتاب. اون آقایی که پرستاری ازش میکرد دید دیگه نفسای آخرشه، گفت دکتر برات بیارم؟ گفت نه، دکتر من امیرالمومنین میاد. تا اون نفسای آخر بهش گفت بلندم کن، مولام وارد خرابه شد. از کل مال دنیا یه انگوشتر داشت که دست نمی کرد، قیمتی هم یه بیل داشت، یه کلنگ و یه زنبیل. گفت من حالا می میرم، همین حالا تو منو دفع کن، این بیل و کلنگ همون بفروش، پول زحمت تو بردار، نمی خواهم مفتی منو بشوری و کفن کنی و دفع کن، اما یه کاری واقعا برام بکن. اینجا بسوه است. من متولد بغدادم، بابای خبیث منم فلان کس، دین نداره، این انگشته رو اون به من داد، این تو جنسای من مونده. اگه رفتی بغداد ببر بهش بده، بگو قیامت جواب این انگشترم خودت بده. پیغمبر فرمود شما عالمان دین مسیح میشناسین منو کاملا، اما مسلمون نمیشون، چون سه تا مانع ده، یکیش خوردن گوشت خوک، این لغمه یه حرام. اینقدر هم که آیات و روایات ما لغمه یه حرام تمرکز کردن، رو حرامای دیگه کم تمرکز کرد. یه مانع، این مانع شکمی، یه مانع اعتقادی هم داریم، اونم نمیذاره شما مسلمون بشین، یعنی دارین برین جهنم دیگه، معنیش این موانع میبری جهنم. اینه که شما مسیح رو پسر خدا میدونید، خدا که جسم زن نداره، نشستین پیش خودتون یه دریوری های مندر و بردی درست کردیم که عیسی چون پدر نداشته پس پسر خداست. حالا هر کی به صورت معجزه به دنیا آمد، پدر نداشت، مادر شوهر نکرده بود مثل مریم، این دیگه میشه پسر خدا؟ بچه رو هیچ رنگ و بویی از خدا درش نیم، میخوره، میخوابه، مریض میشه، میمیره، اینا که تو خدا نیست. این هم یه مانعه تو، مانعه اعتقادی. اینجا هم آقا داستان خیلی عجیب، خیلی من شما رو در این زمینه کجا ببرم؟ الان 1 میلیارد آدمیزاد که میگن ما مسلمونیم، اینا اعتقاد دارن، اعتقاد که امیر المؤمنین به جانشینی پیغمبر معرفی نشد. علی امام نیست، خلیفه است نه امام، اونم خلیفه چهارم نه اول، اونم اولی با رأی اومده سر کار. حالا هر چند تا رأی، 30-40 که بیشتر نبوده، کل مردم مدینه مکه رأی ندادن. حالا رأی 40-30، دومی هم که با رأی نیومده سر کار، با وصیت رفیقش اومده، رأی نبود. میگن اگه علی هم اومده سر کار، با رأی مردم اومده سر کار، ولی امام نی، معصوم هم نی. لذا هر جا تو کتاباشون نوشتن اسم حضرت و یا تو سخنرانیاشون میگن، میگن علی رضی الله عنه، خدا ازش راضی بشه، چون یه عیبایی داشته. این اعتقاد میذاره آدم یه سانتیمتر در صراط الهی حرکت کنه، میذاره. علی ابن ابی طالبی که پیغمبر بهش میگه علی جان، من مبعوث به رسالت شدم برای کل انسانها تا قیامت عمومی، ولی خدا منو برای تو خصوصی فرستاد. علی که نقل کردن پیغمبر میگفت انت و شیعتک هم الفائز، علی که پیغمبر اکرم میفرمود وارث و علمی، همه اینا رو اونا نقل کردن. در این نقل همه اینا میگن امام نیست، رتبه چهارم امته، اولی، دوم، دومی، سوم، سومی علی مقام چهارمه. یه جمله گریه آوری داره امیرالمومنین، میفرماید الدهر انزلنی ثم انزلنی، این روزگار منو پست کرد. دوباره میگه روزگار منو پست کرد تا جایی که مردم تو گفتگوها منو هموزن این آدم قرار دادن، حتی یقال معاویت و علی. این اعتقاد بدترین مانع که علی امام نیست، اون سه نفرم خلیفه پیغمبرن. رسول خدا به این آخوندای مسیحی فرمود شما اعتقاد دارید عیسی پسر خداست، نمیایین مسلمون بشین چون مانع دارید. و مانع سومتون هم اینه که شما صلیب پرست. دیدیم که پاپ گاهی تلویزیون نشونش میده صلیب کردنش، کشیشا صلیب کردنش، زن و مرد مسیحی صلیب کردنش، جوانای پوک پوچه این تهران و اصفهان و شیراز که مسلمون به دنیا اومدن اینا هم صلیب گردنشون. فرمود صلیب مانعتونه، چون صلیب و مقدس میدونید، اصل صلیبی وجود نداشته، دروغه. تو سوره آل عمران خدا میفرماید و ما قتلوه، این که کلیسا میگه مسیح رو کشتن، و ما قتلو، من خدا میدونم نکشتن، و ما صلبو، به صلیبم دارش نکشیدم، اصلش دروغه. شما دروغ میپرستید. چجوری این پرستش دروغ میذاری شما بیاین مسلمون بشین؟ اگه گوشت خوک یعنی لقمه حرام رو حذف بکنید، اگه این اعتقاد ناروا رو که عیسی پسر خداست حذف بکنید، اگه این تقدس صلیب و پرستش صلیب رو از تو زندگی بردارین، اون وقت من دعوتتون کنم مؤمن بشین، راحت مؤمن میشین. بله نمیشین. این که قرآن مجید و روایاتمون بیشتر رفتن سراغ موانع، چون حرف زدن از مسلمونی و ایمان و اعتقاد با بودن موانع جا نداره، که موانع باید بره بعد قرآن بگه جنابالی مؤمن، جنابالی اهل بهشت، جنابالی رو خدا ازت راضی. و تا مانع هست زهرف اونا جا نداره، که خانومیه، دختر خانومی که بیهجابه، قرآن مجید یه دونه حجاب مطرح کرده که بعضیا میگن در 14 آیه، بعضی از علما رو خودم تو کتاباشون دیدم 25 آیه رو ردیف کرده. ضروری دین، ضروری دین، یه حجاب، حجاب هم تو قرآن اومده هم با لغت جلباب، جلباب یعنی شمد، یعنی چیزی که از کله زن تا پاشو بپوشونه. قرآن میگه جلباب، معنیش همین شمد، یعنی کل بدن، مثل اینکه آدم میخوابه میندازه روش دیگه پیداش می، زن باید حجابی داشته باشه که پیداش نباشه. ما حجاب اسلامی نداریم، حجاب غیر اسلامی چی چیه؟ که یه حجاب اسلامی، خب برابر حجاب اسلامی حجاب غیر اسلامیه. این حجاب اسلامی مندروبردی این روزگاره. ما یه دونه حجاب داریم. ما حجاب غیر اسلامی نداریم که حجاب اسلامی داشته باش. بیهجابی زن و دختر قطعاً مانع از اینه که دختر و اون زن بتونن در صراط مستقیم حق حرکت بکنن. وقتی جلوش مانع هست کجا بره؟ حالا آخرین آیه سوره کهف رو عنایت کن. خب یه عده از زمان آدم تاله دلشون میخواد به لقاء حق برسن، یه حرفا برای اونا خیلی مهمه، اونایی هم که کاری به خدا ندارن که این حرفا با اونا کاری نداره. من کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، یعنی بی نماز به لقای من نمیرسه، یعنی بی روزه به لقای من نمیرسه. ببخشید شما رو نمیگم، اونی که از پرداخت خمس بخیل بخل مانعه نمیرسه به لقای من، بی حجاب نمیرسه به لقای من، مال مردم خور نمیرسه به لقای من. من کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا یک ولا یشرک به عبادت ربی احد. اونی که ریاکاره، یعنی در عبادت من شریک آورده، وایستاده رو به قبله داره نماز میخونه، نظرش هم به اینه که ببیننش بگن باریکم عجب نماز، این تو عبادت من شریک آورده، این به لقای من یا بت آورده، نمیرسه. مانع نباید باشه. خب برطرف کردن مانع هم کار سخت، یعنی اونایی که نکردن سخت میاد براش. ما که از اول توفیق داده خدا هی مواظبت کردیم به مانع بر نخوریم، نه رفع مانع جدیدم کار مشکلی نیست. خب بقیه بحث انشالله فردا. بازم دعا بکنیم، دعا بعد وضو، بعد نماز، بعد شرکت در مجلس علم و مخصوصا با گریه بر ابی عبدالله مستجاب. خدایا به حقیقت قسم، موانع بین ما و خودت رو، چه اونایی که میدونیم چه اونایی که نمیدونیم، برطرف بفرما. چون این نشه که قیامت از قبر که بیرونمون آوردن چشممون بچرخه بگرده ببینیم اهل بیت کجای قیامتن، را بیفتیم جلومونو بگیرن بگن آقا مانع نمیشه، اونجا دیگه چه خاکی میشه به سر. خب متوسل بشیم به اون قدرتمندی که امثال علامه مجلسی وقتی مشکل براشون پیش می اومد در جا شب زن و بچه رو جمع می کردن، می شستن رو همون رخت خواب خونه به عنوان منبر، و به این قدرتمند توانمند متوسل می شدن، اعتقادم داشتن درستم بود، گره باز می شد. مخواه از باغبانت آب اسگر، نخواهی شد دیگر سیراب اصغر. مخواه آب از من غمگین نباشد به غیر اشک چشمم آب اصغر. کنی بخت مرا از خواب بیدار، اگر یک دم روی در خواب اصغر. اینقدر با دست و با زدن دل منو نسوز، مادر اینقدر با گریه کردن قلب منو آتیش نزد. کنی بخت مرا از خواب بیدار، اگر یک دم روی در خواب اصغر. برو در خواب ناز ای نازنینم، که بینی بلکه خواب اصغر. بینی بلکه خواب اصغر. زبان دور دهان خود مگردو، زبان دور دهان خود مگردو، مبر از پیکر من تا اصغر. به خواب آسودن در دامن خاک، که اینجا خفتم قاسه همک بر. مترس ای کودک شش ماهی من، نمی آید صدای تیر و خنجر. الهی بشکند آن دست گلچی که کردین گنچه را نشگفته پرپر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. خدایا گذشتگان ما رو بیاموز، اگر گرفتارن رفع گرفتاری کن. دعای خوبان عالم و در حق ما و زن و بچه ها و نسل ما مستجاب بگردد. دنیا و آخرت ما رو با محمد و آل محمد قرار بده.